الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق تکمیلی در مورد عناوین مشابه مربوط به عقلا گفته شد که در این رابطه چهار تا اصطلاح داریم. یک، بنای عقلا. دو، سیری عقلا. سه، ارتکاز عقلا. چهار، تجربه عقلاییه. بنای این چهار عنوان را اولا از هم تفکیک کنیم، بعد جمع‌بندی و استفاده از سیره برای اعتبار استصحاب اعلام کنیم انشاءالله. بنای عقلا و سیره عقلا را شرح دادیم، رسیدیم به ارتکاز عقلا. اجمالا اشاره شد، شرح از این قرار است: منظور از ارتکاز عقلا این است که یک امر، یک مطلب، یک پندار در ذهن همه عقلا به ما هم عقلا مرتکز باشد، جا داشته باشد و مستقر در ذهن باشد. به نحوی که یک عاقلی استثنا نباشد و خصوصیتش این است که اگر اون امر مرتکز مورد سؤال قرار بگیرد، عقلا بدون درنگ، بدون توقف و فحص فوراً جواب بدهد. مثالی را که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره امر ارتکازی اعلام و ذکر فرموده اند، عبارت است از اشتراط سلامت در مبیع. اگر کسی مالی را، عینی را بخرد و اون عین ناقص و معیب به قول عوام معیوب در بیاد، فورا به مالکش مراجعه می کند. اگر سؤال شود خود مشتری و عقلا می گویند که در مبیع سلامت و درستی آن شرط ارتکازی است. بی دغدغه میگن سلامت شرطه، کسی مال معیوب را نمیخرد. مال با شرط سلامت خریداری میشود، فورا نتیجهش خیار فسق یعنی خیار عیب. این مثال بهترین مثال میتواند باشد. از همین مثال هم کمک بگیریم یک شرط بنیادی برای ارتکاز مورد توجه قرار بدیم. امر ارتکازی درست مثل امر مورد سیره اخلا یک شرط بنیادی دارد و آن این است که متعلق و قلمرو ارتکازیات عقلا امور معیشتی عموم مردم است. اینو که بگید الان در فراز بعدی خیلی براتون به درد میخوره. این مسئله رو گرفتیم، اما خود ارتکاز از کجا میاد؟ چگونه تشخیص بدیم و وجه اعتبارش چیست؟ سه نکته. اولا، ثانیه و ثالثه. اما نقطه الاولا که امور ارتکازی از کجا به وجود میاد، دیروز اشاره شده بود، امور ارتکازی موهبت های الهی است، داده های خداست. من معطیات الله الذاتی، من منطلق لطف. این لطف از سر لطف خداوند یک مطالبی را در ذهن عقلا برای تنظیم امور معیشتی و زندگی مرتکز قرار داده. شما خوب است به بنده حقیر خدا اعتماد دارید، اما منم سند ارائه کنم بد نیست مستحکم بشود. مرتکزات بر اساس توضیح محقق نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد دو صفحه همون 357، مرتکزات از الهام الهی است، جزء الهامات است. در ردیف فطریات الهامات که گفتیم ردیف و همنشین و اختش را تداعی میکند که فطریات باشد. درست ارتکازیات مثل فطریات موهبت الهی است. همه الان کمتر از یک ثانیه اگر سب میکردید، اما فرقش این است، جواب سؤال مقدر گرفت. در این بحث این شیء مسطر گرفت، جواب سؤال مقدر گرفت. به حضور شما اولا در مثال چه گفته بودم؟ فرق بین تواتر و استفاضه چه بود؟ فرق بین علم و اطمینان بود. تواتر علم می آورد، استفاضه اطمینان. فرق بین ارتکازیات و فطریات چیست؟ ارتکازیات نطاقش، قلمروش اختصاص دارد به امور معیشتی مردم. فطریات عبارت است از امور معنوی و اعتقادی، تعلق دارد به خواسته ها و متطلبات روحی. بنابراین فرق بین ارتکازیات و فطریات معلوم شد که خیلی ظریف بود به ظرافت ذهن شما، و این نکته را که گرفتید عنایت کنید. الان منو ببخشید. فحجیت ارتکازیات و از کجاست؟ دوتاشو گفتم، دو نکتش، معنای ارتکازیات، طریق تحقق ارتکازیات. الان اعتبار ارتکازیات، درست اعتبار ارتکازیات همسنخ و همخانواده با اعتبار فطریات است. اعتبار و حجیت فطریات یک نوع ذاتی است. بله، البته در اصطلاح فلسفه اینا رو براش فرق قائل، فطریات، بدیهیات، ضروریات، به اون کار نداشته باشید. این عبارتی که من گفتم بگیرید که جامع باشد. حجیت فطریات قطعی و ذاتی است، و با یک شرح کوتاه و یک مقدار وسعت در قلم رو به بحث اینا عنوان کنید. نکتتون جدیرتون به ذکر، یک نکته شایان ذکر، شایان یادآوری، و آن این است که هر چیزی، هر امری که غریزی باشد، فطری باشد و ارتکازی باشد، مطلوب شرع است و درست است. چرا؟ نکتش معلوم، به جهت این که سنت الهی است. خدای متعال این امر را برای انسان قرار داده، قرار داده ما ثبت شده در دل آفرینش است. خیلی مطلب ظریف و دقیق میگید، اما ذهنتون فورا طرف اشکال نرد. اما در کلام چه خوندید؟ در عرفان چه خوندید؟ در کلام خوندید که مکمل عقل، مکمل عقل بعثت است، و بعد خوندید که مکمل و عامل تکامل ولایت است. این بماند چیزی که الان میخواهیم بگیم این است: هر امر غریزی از حیث شرعی امر درستی است، خدا قرار داده. شرع غریزی گفتم وسعت میدم، شرع آمده حدود تعیین میکند که افراد و تفریط نشوند، عاقلانه و مطابق با شأنش باشد. به قول شما جوانها، بعضتان دانشگاهی و دکتر اینا هستید، به قول شما دانشگاهی هاتون که برنامه نویسی روح انسان طوریست که غریزه در این حد باشد، افراد و تفرید و برخوردها و استکاکات به وجود نیاد. بنابراین غریزیات، فطریات، ارتکازیات از این باب اعتبار دارد. در تعبیر خلاصه، فطریات و ارتکازیات حجیت و اعتبارش ضروری است و از لحاظ تحلیلی و ریشه‌یابی هم اشاره شد که موهبت‌ها و قراردادهای الهی است برای از زندگی خوب و سالم انسان. مضافاً بر این، ارتکازیات و فطریات امضا هم دارد. اگر شما به اون نکته ظریف توجه نکردید و حساس بودید و گفتید که اون میشود عقلیات، ما میگیم امضا هم دارد، احیانا امضا قولی هم دارد. فطرت الله التی فطر الناس ممکنه یک بخشی را پوشش بدهد، اما امضاش فقط برای فطریات و ارتکازیات شکل همی کنید ارشادی به خودش میگیرد. ما در ارشاد یک نکته های تازه داشتیم برای شما، اگر یادتون هست گفته بودیم که مشهور در اصول این است که ارشاد به سوی حکم عقل است، یک امر عقلی باشد و و یک امر شرعی وارد شود ارشاد کنه. این بود دیگه. اما ما در تحقیقات چه گفتیم؟ گفتیم ارشاد به سوی امر فطری و غریزی و ارتکازی هم هست. چرا؟ چون ملاک ارشاد چه بود؟ ملاک ارشاد این بود که خود مطلب قبل از وارد شدن دستور شرع بیان داشته باشد و بیان کافی که اگر از شرع دستوری نرسد اون مدرک خودش برای مکلف کافی باشد و عذری برای تخلف در کار نباشد. در ارتکاز و فطریات قضیه از این قرار است. این مطلب تا اینجا جمع شد. آقای دکتر اگر سوال بدارم بگید که وسط راه بود نمیتونستیم بیاد. من اشاره کردم اونجا نریم. من عمری یک قسمت عمرم را در فلسفه طی کردم، شما اونجا منو نبرید. به ایشان گفتم، ایشان گفت ضروریات، گفتم با اصطلاح فلسفه صحبت نمی کنم. قیاسات ها معها هم معناش این نیست که ما قیاس بیاریم، یعنی از خود تصورش تصدیق می شود. معنای اصلی قیاسات ها معها، قیاس جدا نیست، تصورش در واقع تصدیقش کافی است. و کافی بود. ببینید قیاسات ها معها در آسانسازی براتون گفتم نتیجهش چی میشد آقای دکتر؟ نتیجهش اینه که تعبیر قیاسات ها معها را با آسانسازی بگید تصورش برای تصدیقش کافیست و به بحث ما بیارید بگید که اعتبارش قطعیست، تمام، غیر از این چیزی ندارد. مصطلحات اگر وارد بشه اون 4 تا 5 تا مصطلحی هست.
اگر این تعریف رو بگیریم فقط شامل مسائل طوری معنی نمیشه، حتی مسائل دیگه
نه. فطریات را، خود فطریات در قیاسات ها معها که تعریف نیست، قیاسات ها معها وصف برای فطریات، فطریات معنا دارد. فطریات دقیقا متعلق است به امور اعتقاد، اعتقادی و معنوی و عبادی. فطریات خارج از این نیست، هیچ امری خارج از اعتقاد و عبادت و علم جزء فطریات در فلسفه و کلام اطلاق نمی شود. اینا جزء واضحات. و اما بعد از که این شرح داده شد که نکته جدیدی بود که 4 تا عنوان کردیم، بناء الاخلا، سیرت الاخلا و ارتکاز الاخلا و تجربت الاخلاییه. البته تفریع و فروع اینجا شده، سرمایه شما از نجف آوردیم، منتها نجف اینا رو فعلا اینجوری ندارن، خمیرمایش سرمایهش از اونجا آورده. به حضورش شما موقع وقتی نگران نشید که خب ما در رجب فعلان هم چه اصطلاحات نداریم، شما قم دارید، نه اینا ما هم از اونجا آوردیم، منتها یه مقدار پرووالشو خدا توفیق میداد که اضافه میکنیم. ما اگر
وجود داره امرش وجود داره، قبل از اون شرمان بگوید امرش وجود داره،
یعنی خود مطلب، نه امر به معنای اوامر و نواهی، خود امر به معنای اون شیء، آره خود مطلب، خود مطلب. ببینید در ارشاد، اجازه بدید، در ارشاد یک قانون بود، یک میزان بود، دنبال این چیزا که واشه دیگم خیلی خوش آمد که کاملش کنم. ارشاد یک میزان داشت، میزانش چه بود؟ معیار داشت، معیارش چه بود؟ معیارش این بود که اگر امر شرعی نیاد، خود اون مطلب عند العقلا ما بحث و زجر دارد، از حیث درک عقلی دیگه ما نمیتونیم مخالفت کنیم، که گفتم به شما اگر مخالفت کنیم معاقب میشیم، میگید شما عقلتان این درک رو داشت. این معیار در فطریات هم هست، اگر یک امر فطریات رو ترک کنید امر شرعی نیاد، مجاز نیستید، معاقب میشید. چرا؟ چون خود اون درک فطری باعثیت تمام دارد. معلوم شد این ملاک بود. جزاک الله خیرا. حالا اجازه بدید که رسیدیم به ابتداش که خیلی ظریف بود که بعضی ها نبودن، الان هم ادامه بدیم تا این کامل بشه. این سه تا عنوان رو درست کردیم، کجا رسیدیم؟ بگید. آفرین. قسم چهارم، تجربه عقلائیه. ما میبینیم عقلا یک امری را به طور مکرر در گردش میبینند، هر روز قبل از غروب در مسجد اعظم یک بحث یک سخنرانی هست و مواعظ و نصایح هست. این تجربه میکنه، یک بار نه، چندین بار اینو تجربه میکنه. بعد از تجربه مدتی میگذرد، ساعت رسیده برم مسجد اعظم جلسه باشد یا نباشد؟ میگه بله هست، برم. چرا؟ سوال میکنه. قبلا تجربه کردم، دیدم همه روز قبل از نماز جلسه هست. این میشود تجربه عقلائیه که ذهنتان گرفت ماشاءالله، که بنای عقلائی که ما میگیم این تجربه عقلائی است، نه بنای عقلا. این محکم حواستان باشه. حالا تجربه عقلائی رو هم که براتون گفتیم، اعتبار تجربه عقلائی از چه بابه؟ عقلا این رو بنا قرار میدن، این میشه سیره عقلا، به اون مسئلهی که قبلا تجربه کرده اعتماد کند، میرند و به شک و تردید اعتنا نمی کند. میشد سیره عقلا؟ نه، این سیره نیست، این تجربه است. سیره عقلا غیر از تجربه عقلا است. تجربه عقلا یک مورد را ولو در امور عقلایی نباشد. خوب دقت کنید که بعد سوال بپرسم. ولو در امور عقلایی نباشد، یک مورد رو مکرر تجربه کرده، بعد از تجربه اذعان کرده است، براش علم حاصل شده است که این واقعیت دارد. حکم به واقعیت برخواسته از تجربه است. اینجا این حجیت تجربه است، نه سیری اخرا. شما که ذهن خوب دارید رسیدید به جایی که بگید تحقیق چیست. درباره بنای اخلا نسبت به استصحاب که گفته می شوند اخلا یک مورد را که تعیین بکنند، که اینجا یک کتاب فروشی خوبی است، ارزان می فروشد، تجربه کرده، بر اساس اون تجربه به اون کتاب فروشی مراجعه میکند و این تجربه اخلاقی است. اما این کار یک بنای اخلاقی نیست، لذا نسبت به حالت سابقه، اینو خوب دقت کنید، نسبت به حالت سابقه سیره اخلا با یک بار تجربه اعتماد نمی کنن. یک بار دیده یک کتاب فروشی قیمتش خوب بوده، اگرم بگن بر اساس احتمال است، احتمال جای خودش رو داره، ولی علم دیگه ندارند. یک بار دیده معلوم نیست درست باشه یا نباشه. پس به یک بار که اعتماد نمی کنن و بارها اگر ببینن اعتماد می کنن، مسئله از قبیل تجربه می شود که از تجربه تو اکبر برهان یا از تجربه تو علمون. قضیه از این قرار است. اینو که فهمیدیم مثلا این مطلب رو که گرفتیم، عنایت کنید یک نکته رو هم در این رابطه اضافه کنم، و اون این است که الان ما این وادی رو طی کردیم، بنای اخلا، سیره اخلا، ارتکاز اخلا و تجربه اخلا رو فهمیدیم. الان نتیجه اعلام کنید که این بنای اخلا در باره استصحاب قابل استناد هست یا نیست. جواب این سؤال شما، در جنبندی دیدیم رأی محقق خراسانی و سیدون الاستاد این شد که این مورد بنای اخلا نیست، بنای اخلا نیست. تا چه رسد از اعتبارش بحث کنه، نوبت به اعتبار نمی رسد. خب معلوم ما هم شرح دادیم که این بنای اخلا نیست، پس بگیم چرا مطرح شده است؟ عیبی ندارد. یک مسئله در وادی تصور مطرح می شود، مثل تصور بدوی، مثل فرض کنید تبادر بدوی، در مرحله تصور مورد توجه قرار می گیرد و بعد از که دقت به عمل بیاد یتبدل. نه اون چه شما دیده اید یحسبه الظمآن ماء، نه آبی نبوده است، سراب بوده. بنابراین طرح مسئله اشکال ندارد. این یه نکته. نکته دوم که جمع بکنیم و آخر بشه، محقق نائینی فرمودند که اینجا بنای اخلا قابل امکان نیست، ولی در کلماتشون چه الفاظ به کار برده شد؟ ارتکاز، الهام. میگیم فرمایش ایشان درست است، اگر یک امری ارتکازی باشد، از الهامات باشد، شک نداریم که اعتبار دارد. ایشان از زاویه ارتکاز و الهام به طور کلی فرمود که اعتبار به دست میاد. ما هم اعلام میکنیم امر ارتکازی از طریق الهام که به دست بیاد معتبر است. اما بحث مصداقی میشود، شاید منظور ایشان آخر سر برگردد به تجربه اخلایی. عیبی ندارد اگر از باب تجربه اخلایی باشد، اعتبارشو دارد، ولی که اون اعتبار تجربه است، نه اعتبار استصحاب در یک جمله. بنای عقلا برای اثبات اعتبار نسبت به استصحاب کافی نیست. کل کلمات عربی بود، یک کلمه نیستش فارسی بود. بنای عقلا نسبت به اثبات اعتبار استصحاب کافی نیست، یک کلمه نیست فارسی بود، وقتش عربی بود دیگه، فارسی ما اینجوری شده است. این مطلب که تمام شد، یه نقطه رو هم میخواستم بگم که نرسیدم. فرق مختصر خدای متعال، یه دقیقه، خدای متعال برای هدایت بشر که آیات الهی است، یک دونشو اگر فکر کنیم کافیست برای اعتقاد. سه نعمتی قرار داده داخلی: یک عقل، دو فطرت، سه الهام. و انشاءالله انسان اگر برسد، اینها درجه بندی دارد، با عقل کلیات رو درست کند و فی الخطوات الاولا نستکمل اصول العقائد العقائدية، یعنی من منطلق العقل، و فی الخطوة الثانية نستکمل الوسائل العبادية، الامور التي تتصل بالعبادات، وفي الخطوة الثالثة الإلهام نسعى ونحاول أن نتصل بالعروة الوثقى حتى نستفيد من الإلهامات. إذا نتمكن أن نتصل بالولاية نستطيع من الإلهامات خطوةً بعد أخرى. الجملة الأخيرة رعاية لسماحتكم، شيخ الأديب آقای اساتید حوزه نجف هستن، تازه تشریف آوردن. من اونجا دیده بودم ایشان را و خود طبیعتاً با فارسیت آشنایی زیادی ندارن. آخرش چند جمله برای ایشان گفتم. فردا هم درس هست، تا سه شنبه درس داریم. این مقدارم که میایید یک روز درسم، یک روز توفیقی است برای سلامتی آن آزان. سلامت خط کنم.